واقعیت اینه که خیر، در مجلس توی این 4-5 سال گذشته طرح‌های مختلفی اومده، معرفی شده توسط اندیشکده‌های مختلف، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس،
بله.
اما هر کدومش به دلایلی و معایبی که به هر حال وجود داشته یا ابهاماتی که وجود داشته عملا نهایی نشده. ضمن اینکه دولت محترم هم در این ارتباط به هر حال اختیارات و مجوزهای لازم رو برابر قانون اصلاح الگوی مصرف و سایر قوانین مرتبط داره، اما متاسفانه هیچ تصمیم خاصی گرفته نمیشه. یعنی ما شاهد این هستیم که گلایه می شود، صحبت می شود، انتقاد می شود، اما در نهایت تصمیمی گرفته نمیشه. و حالا باید به هر حال ببینیم که دوستان چه تصمیمی رو در نهایت قراره که در این ارتباط بگیرن.
بله.
تا الان که ما و شما داریم با هم صحبت میکنیم واقعا تصمیم خاصی گرفته نشده و هیچ طرح خاصی هم مطرح نیست.
خب آقای دکتر نخعی، شما اشاره کردین که بارها و بارها شاید 2 یا 3 تا مرحله اصلا صحبت شده، کاملا هم جدی بوده و خیلی هم تصورشون این بوده که واقعا این طرح میخواد اجرا بشه. شاید فکر میکنم حالا حذف یک عده ای از یارانه بگیرها از گرفتن یارانه و خب کمتر کردن عائله اونهایی که یارانه میگیرن، اون تعداد یه بخشی از همین طرح‌ها بوده. ولی اینکه چرا اجرا نشده، میخوام ازتون بپرسم که آقای دکتر نخعی مشکل کجاست؟ در بخش اجرا ما مشکل داریم یا همون حتی در بخش طراحی طرح هم همچنان ما مشکل داریم؟ یعنی ممکنه که کارشناسی اصلا طرح مطرح نشده باشه یا روش فکر نشده باشه یا راه‌های درستی اصلا برای اون طرح در نظر گرفته نشده باشه، فقط یه صحبتی میشه و یه آرزویی که حالا امیدوارن که این اتفاق بیفته و یارانه‌ها عادلانه تر تقسیم بشه و اونهایی که واقعا لازم هست بهشون یارانه تعلق بگیره. به نظر شما مشکل کجا بوده؟
والا ببینید همه اینا هست، یعنی هم ما علاوه طرح‌های منسجم مناسبی که کمترین عیب رو داشته باشه، چون به هر حال هر طرحی بیاد معایب خاص خودش رو قاعدتا خواهد داشت،
بله،
اما هم خلأ اینجور طرح‌ها رو داریم و هم از اون طرف حالا جسته و گریخته یک سری طرح‌های مطرح میشه. مثلا شما راجع همین موضوع بنزین و اختصاصمون به کد ملی در 2-3 سال گذشته، دولت گذشته،
بله،
همون ابتدای دولت یه طرح آزمایشی رو شروع کردن، در کیش و قشم هم شروع کردن، خب موفق نبود. موفق نبود معنیش این نیست که دیگه نباید روش کار بشه، یعنی باید کلن رهاش بکنیم. دیگه رها شد کلن، باید عیباش به هر حال مشخص میشد، حالا اون گلوگاهایی که وجود داره، معایبی که وجود داره، اینا رو احصا میکردن، نسبت به رفع اون اقدام میشد، اون مثلا کلا رها شد. یا مثلا همین نکته‌ای که شما اشاره کردید در ارتباط با حذف دهک‌های بالایی که یارانه دارن میگیرن، اینا رو حذف بکنن، اینجور به صورت جسته و گریخته اکسی طرح‌های اینجوری در یه مقاطعی اجرا شده، اما اینکه منسجم باشه، هدفمند باشه، آمار ارقامی از توش در بیاد که بشه بر اساس اون نتیجه گرفت، طراحی بازطراحی کرد، مجددا در واقع اجرا کرد، به هر حال یک طرحی که میاد شما به صورت آزمایشی یه جایی اجرا میکنید، عیباشو در میارید، اینا رو برطرف میکنید، مجدد اجرا میکنید، بازخوردشو میگیرید،
بله،
مجدد، یعنی یه سیکله که این سیکله هی باید تکرار بشه تا در واقع بیشترین منافع رو داشته باشه و کمترین عیب رو در سطح جامعه داشته باشه، بتونه عملیاتی و اجرایی بشه. ما شاهد این که یه دستگاهی یا چند تا دستگاه مأموریت داشته باشن یه همچین طرحی رو تدوین بکنن، آزمایشی شروع بکنن، اقدام بکنن، بازخورد بگیرن، معایبش رو برطرف بکنن، دوباره اجرا بکنن و این سیکل رو انجام بدن، متاسفانه نیستیم. صرفا گفتگو و مصاحبه و حرف بدون اینکه خروجی مشخصی داشته باشه و این عدم تصمیم گیری واقعا داره به کشور ضربه میزنه. یعنی واقعا نیاز هست که به حال در ارتباط با این موضوعات که موضوعات کمی هم نیست، خب خیلی از کشورهای دنیا، ما تنها کشوری نیستیم تو دنیا که داریم یارانه میدیم،
بله.
خیلی از کشورهای دیگه دنیا هستن که دارن یارانه میدن
و در حوزه انرژی هم واقعا کم بود، فقط تو کشور ما نیست، خیلی از کشورها همین منابع تامین انرژی رو هم که ما داریم واقعا ندارن و در اختیار ندارن، به خاطر اینکه انرژی رو از کشورهای دیگه تامین میکنن. واقعا نیاز هست که به قول شما خیلی جدی تر به این موضوع بپردازن و واقعا یک طرح کارآمدی که به هدف هم رسیده و خودش رو نشون داده اونجا بله. به کار گرفته میشه. خیلی کشورها حالا ان شاءالله با این توضیحات
موفقش هم هست. بله. ما الان تو بعضی از کشورها نه فقط در حوزه انرژی، در حتی تو کالاهای اساسی
به
هر حال تو خیلی از کشورهای دنیا این یارانه ها داره داده میشه.
بله.
هم در بخش انرژی هم در بخش کالاهای اساسی، اما این رو مدن هوشمندسازیش کردن، هدفمندش کردن.
بله.
مشخصه که چه کسی به چه میزانی در واقع در چه زمانی این یارانه رو داره میگیره استفاده بله. میکنه، سخت براش گذاشتن، هوشمندسازی کردن. این نمونه موفق هست. ما این نیست که ما بخوایم در واقع چرخو از نو اختراع بکنیم.
بله.
هست، نمونه هاش هست، فقط این مقداری اهتمام میخواد، انسجام میخواد.
درسته.
و عرض کنم که این که واقعا تصمیم گرفته بشه.
حالا این شده با این طرحی که رئیس جمهور محترم راجبش صحبت کردن و اینقدر جدی بهش پرداختن، به نظر میرسه که حالا راه و روشی یا شیوهی داره این طرح که واقعا قرار هست که عادلانه یارانه ها برسه به دست اونهایی که نیازمند هستن و از اینکه حالا یک عده‌ای واقعا خواست ازدواج استفاده بکنه ازش، این امکان نداشته باشه و از بین بره. ممنونم از عطاهای دکتر نخی.
نکته خیلی خوبی بود که شما اشاره کردن.
بله ان شاءالله که عملی هم بشه.
از همون ابتدایی هم که به هر حال ایشون مسئولیت ریاست جمهوری رو بر عهده گرفتن این نکته رو چندین بار اشاره کردن. امیدوارم که در واقع سازوکار اجراییشو طراحی بکنن و واقعا از این جای کار شروع بشه. ما هم آمادگی داریم در مجلس، حالا ما که به خصوص در کمیسیون انرژی هستیم در ارتباط با یارانه‌های حوزه انرژی، آمادگی داریم به دوستان کمک بکنیم تا یه طرح خوب و منسجمی در کشور اجرا بشه، همون هدفمندی لازم رو داشته باشه، هم بتونه باعث ایجاد رضایتمندی کامل و لازم در سطح جامعه بشه
ان شاء الله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر نخعی، لطف کردین، روزتون بخیر باشه، خدا حافظ. خب بریم به بخش اقتصاد به زبان ساده. در خدمت آقای دکتر غلامرضایی هستیم. آقای دکتر سلام، ما به شما. شناسایی درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی به چه معناست؟ بفرمایید.
سلام عرض میکنم به مخاطبین گرامی برنامه شما.
متشکرم
و سال نو رو تبریک میگم، آرزو بهترین ها رو برای دوستان دارم.
سپاس.
درآمد به معنای سادش جریان منافع اقتصادی است که منجر به افزایش خالص دارایی ها شود. خالص دارایی ها تو حساب داری یعنی چی؟ اگر من کل دارایی هام، زمین، ساختمون، ماشینم، همه سرجم بشه 10 میلیارد مساوی 9 میلیارد فرض کنم آوردی خودمه که ما بهش میگیم حقوق مالکان، به علاوه بدهی ها که فرض کن 1 میلیاردش هم بدهی بانکی دارم، یک معادله بنیادی تو حسابداری هست که دارایی ها مساوی حقوق مالکان، آوردی مالکان به علاوه بدهی ها آوردی سایرین است. پس هر جریانی که بتونه این خالص دارایی ها رو افزایش بده، به عبارتی دارایی رو افزایش بده، بدهی رو کاهش بده، یا همون خالص دارایی ها که برابر حقوق مالکان است افزایش بده، ما بهش میگیم درآمد. اگر این درآمد مربوط به فعالیت های اصلی و مستمر هر شخص حقیقی یا حقوقی باشه، ما بهش میگیم درآمد عملیاتی. مثلا فرض مثال یک شرکت تولیدی کالا میفروشه، حالا اگر سود سپرده بانکی بگیره یا ضایعات بفروشه کار اصلیش نیست، ما به اینها میگیم سایر درآمدها. سایر درآمدها نیز تو رنج این استاندارد قرار میگیرن، اما بعضی از سایر درآمدها تو حسابداری استانداردهای مشخص دارن. مثلا به عنوان مثال اجاره ها یک استاندارد خاص خودشو داره، و یا قراردادهای بیمه ای استاندارد خودشو داره، یا درآمد ارز اگر من داشته باشم یه استاندارد مشخص داره که اونها از مقوله این استاندارد درآمد عملیاتی خارج میشه. درآمد برای هر شخص حقیقی و یا حقوقی یک فعالیت بنیادی ده.
درست.
مثل هر فعالیت دیگه یک چرخه عملیاتی داره که ما بهش میگیم revenue cycle و یک چرخه حسابداری داره که عموما این دوتا چرخه رو هم منطبق میشن تا بشه عملیات برای گزارشگری مالی آماده بشه.
بله.
پس اساسا هر شخص حقیقی و یا حقوقی تو زندگیش یکی از فعالیت‌های اصلیش ایجاد درآمده، که اگر درآمد اصلیش باشه وقتی هست که امروز بابش می‌پردازه، اگر درآمد جانبیش باشه مثلا به سود سپرده بانکی بگیره، بخواد نمی‌دونم خرید و فروش خودرو بکنه یا ارز کار کنه یا هر چیزی دیگه، بابش می‌گیم سایر درآمدهای عملیاتی که بعضی از اصلیادم استاندارد خودش رو داره. این چرخه عملیاتی تو از درآمدها میشه به 5 تا بنیان اصلی تفکیکش کرد. حالا بعدها توی کتابی معرفی می‌کنیم این نمودار این چرخه‌های عملیاتی و چرخه‌های حسابداری با هم قابل تطبیقه. اولین استپ بحثش هست شروع ارتباط با مشتری تو اجرا که موضوعات مذاکره و توافق مطرح میشه، مچ میشه با استپ حسابداریش که ما بهش میگیم شناسایی قرارداد، یعنی آیا موضوعی که قرار کار کنیم درآمد عملیاتی است، توی این درآمد قرار میگیره، آیا مربوط به یک قرارداد جدید است یا تعدیل قرارداد قبلی است.
بله.
این مرحله ما میگیم مرحله استپ یک شناسایی قرارداد.
بسیار
مرحله دوم.
بله دکتر، ما وقتمون یه مقدار اندک هست و محدود، اگر که اجازه بدید. بله بفرمایید، خیلی کوتاه لطفا، ممنونم ازت.
خواهش میکنم. مرحله دوم بحث نیازهای مشتری و خدماتش هست که آیا کالا میخواد، خدمات پس از فروش میخواد، هم میخواد، ضمانت میخواد. ما بهش تو حساب داریم میگیم شناسایی تعهدات عمل کرد. مرحله سوم بحث قیمت هست، شرایط پرداخت هست، نقد میخواد بده، نسیه میخواد بده، آیتم تشویق و یا تنبیه توش هست، ما بهش میگیم مرحله تعیین قیمت معامله. مرحله چهارم بحث تنظیم فاکتور و جزئیات فروش هست، توی حسابداری بهش میگیم تخصیص قیمت معامله که مثلا چقدر به هم تعلق میگیره از اون بهای فروش، چقدر به خدمات پشتیبانی تعلق میگیره، و مرحله آخر ارائه خدمت یا کالا هست که توی حسابداری بهش میگن شناسایی درآمد، و تو هر دو مرحله جنبندی ارائه و افشا هست. برای این بحث چون یک بحث بنیادی تو حسابداری هست، یک نشریه ای مرکز آموزش حسابداران خبره داره به نام نشریه شماره 78، خود بنده و همکارانم هم تو مرکز تحقیقات حرفه‌ای روش کار کردیم، چاپ همین سال 1404 هم هست. دوستانی که نیاز داشته باشن میتونن تخصصی تر این بحث رو پیگیری کنن.
بسیاره.
و انشالله تو دسته باشه این بحث کمک اندکی به مخاطبین گرامی شما کرده باشه.
بله 100%. خیلی ممنونم از ذاتون آقای دکتر غلامرضایی، لطف کردید.
من فایل این ارائه من میتونم تقدیم کنم که در اختیار 4 تا اسلاید کوچیک هست.
بله.
که در اختیار مخاطبین قرار بگیره.
حالا
چون من خودم مدیر مرکز آموزش حسابداران خبره هم هستم، هر کدوم از عزیزانی که از طریق برنامه شما هم بیان تو این آموزش قرار بگیرم، حتما متخصص خوبی به خاطر مخاطبین شما و برنامه شما به دوستان ارائه خواهید.
خیلی ممنونم از شما دکتر غلامرضایی، موفق باشید. سپاس، خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار. خب دو تا خبر داشتیم که میخواستیم امروز حتما بهشون بپردازیم. یکی بحث انتقاد شدید کارگران به تثبیت حق مسکن 900 هزار تومانیشون که قرار بود با خانم گلپور صحبت بکنیم، و یک خبر دیگه آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از 25 اردیبهشت. حتما ما این دو خبر رو توی اولویت‌های برنامه فردا قرار خواهیم داد. عذرخواهی هم میکنیم به خاطر اینکه خب گفتگوها زنده است، گاهی وقتا زمان بیشتری طول میکشه و زمان کلی برنامه رو کم میکنه. پوزش میخواییم که قول دادیم به شما با خانم گلپور صحبت بکنیم اما نشد و زمانمون کم بود. حتما فردا این بخش رو در برنامه خواهید شدید. خیلی متشکرم و ممنونم از همه اونهایی که برای ما پیامک دادن، پیغام های شما رو یک به یک خوندیم. حتما پیگیر مطالبات شما عزیزان خواهیم بود. ممنونم از همراهیتون و خداحافظ تا فردا.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه‌ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است،
نزدیک است.
فرصت دیدار،
فرصت دیدار.
باغ فردوس بیاران که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت فتحامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
با نام و یاد خداوندی که در معرفی مؤمنان فرمود آنان از سخنان لغو و بیهوده روی گردانند. سلام و ظهر زلالتون مالامال از فیض و رحمت حق تعالی باشه انشاءالله. بسیار ممنونم که در این نوبت و در این مجال شنونده برنامه باغ فردوس از رادیو تهران هستید تا همدل با هم بحث کار لحظه‌ای بشیم که ما رو میبره به سمت سوی بیکرانگی. اولین روز هفته است، شنبه 23 فروردین 1404 و 13 شوال. امیدوارم خداوند بهترین ها رو براتون در نظر بگیره و عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. روز و هفته ای سراسر خیر و برکت و آرامش و موفقیت در انتظارتون باشه. تلو شما دوستان عزیزم برسونم که هنگام قرار عاشقی من و شما امروز هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:05 است و همین 11:48 است. یا رب که مرا صحبت جان بی تو مباد، کوتاه کنم سخن جهان بی تو مبا. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم امروز احکام مربوط به حق الناس رو در بارش صحبت می‌کنیم. انشاءالله همراه خواهیم بود با حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقا امیررضا جعفری. شما عزیزان هم در این زمینه اگر پرسشی دارید حتما به لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا انشاءالله در ادامه پاسخگوی شما بزرگواران باشیم. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس همراه ما باشید که احکام مربوط به حق الناس رو دربارش صحبت میکنیم. سوالی اگر دارید همین حالا مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 تا پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقا حمیدرضا جعفری، سلام بر شما.
سلام خدمت شما آقای بارانی عزیز و همه شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. احکام مربوط به حق الناس رو عزیزان سوال پرسیدند و گفتن شخصی کارمند اداره‌ایه و گاه به دستور موافق خودش در گزارش ها اعدادی رو به صورت نادرست جابجا میکنه. البته این کار رو در راستای ارتقای اون مجموعه انجام میدن. گفتن این عمل چه حکمی داره؟ آیا حقوقی که این کارمند میگیره حرامه و آیا حق الناسی برگردن ایشون هست یا خیر؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اینا چون خلاف قانون عمل میکنن و گزارش اشتباه به بالدستی میدن، خب این اشکال داره. اما آیا حق الناس، حق حقوق دیگران هم اگر در این ذهن تلف کنن، خب این اشکال داره؟ یعنی ببین، باید تفکیک قائل بشیم. یه ما متاسفانه بعضی از سازمان ها این کارو میکنن برای اینکه بودجه رو بیشتر بگیرن، میان اعداد و ارقام به اصطلاح نادرست مینویسن. این باعث میشه تزیه بیت المال میشه، به بیت المال مدیون میشن اینا. نباید این کار انجام بدن.
بسیار عالی. پس کار نادرستی است.
بله یقینا درسته.
و اون کارمند میتونه سرباز بزنه از
بله بله میتونه.
و اگر اتفاقی در محل کارش براش
کنه، اخراجش کنه، این بعد به طور ناشناس به مقامات مسئول و یا دیوان محاسبات اینا به طور نامه مخفیانه بنویسه.
و در این مدت خب به قطعا حقوقش دچار مشکل خواهد شد و خانواده هم دچار مشکلاتی خواهد شد.
این موارد رو حتما به مرجع تقلید مثلا تعیین بدن، استفتا کنن که درست این کامل صحیح جوابشون بدن انشاءالله.
بسیار عالی. گفتن کسی مطالبی رو در فضای مجازی درباره فردی جابجا میکنه و بعد اون مطلب رو به دیگری یا دیگرانی میرسونه، آیا بله. اون فرد در زمان نقل قول کردن اون مطالب بگه که من از صحت این مطالب اطلاعی ندارم و فقط اون رو بازگو میکنم، با این حال باز هم حق الناسی به گردن داره؟
بله یقینا. یکی از آسیبایی که به واسطه فضای مجازی ایجاد شده همینه. بعضی از مطالب هست ما صحت و سقمش رو نمیدونیم، نش میدیم، بعد معلوم میشه دروغ بوده، یا حتی مواردی که راست بوده اما این هم یه گناه مخفیانه ای بوده، اینا اگه بیان نش بدن این میشه غیبت. یعنی یا دروغه یا تهمت یا غیبت، از این سوال که خارج نیستش که. پس به صرف این که مثلا فلان خبرگزاری گفته و فلان کانال گفته بوده، اینجا رافع مسئولیت من نیست و اینجا من مدیون میشم، باید حلالیت بطلبم. حالا یه مشکلی دیگه داریم. این قدیم مثلا اگه یکی حرف میزد 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر متوجه میشدن، اما اگر خدای نکردم من یک خبری رو منتشر کنم که بعداً تکذیب بشه، میلیون ها من به اصطلاح نشر دادم و این مسئولیت منو خیلی سنگین میکنه. حتی آقای بارانی عزیز،
بله،
حتی من خودم مثلا میگن آقای بهجر همچین کلامی گفته،
بله،
من واقعا نمیدونم آقای بهجر این حرفو زده، چون بعضیا از سر خیرخواهی برای اینکه مردم توجه کنه این کلام اینجور موارد رو میگن،
برای اینکه به باور برسن از بزرگی نام میبرن.
مطلب خوبه، من اگه بخوام نشرش بدم کلام آقای بهجت رو پاک میکنم، اسم آقای بهجت رو، چون نمیدونم دیگه، باید راست باشه دیگه، من خودم از جای مطمئن شنیده باشم که آقای بهجت اینو فرموده. اگر مطلب خوب باشه همون مطلب رو نباید نشر بدم، چون اینجوری بعدا دروغ میشه، آقای بهجت نگفت این حرفو، من چرا باید بگم وقتی من اطمینان ندارم حتی کلمات خوب رو که فلان فرد محترم و مؤمن و مرجع تقلید گفته، اگر نشر بدم این میشه دروغ.
بله بسیار عالی. گفتن من میدونستم که حق الناس میکنم اما میخوام برگردم به اتفاق خوش زندگیم، برای جبران و شروع آیا باید به حق الله توجه کنم یا اولویت رو به حق الناس بدم؟
به هر دوه. یعنی اینجا چیز نداره که اول به یک کدوم برسیم. البته حق الناس ها دو جوره. یکی از حق الناس هست مالیه که مثلا من صدمه ای به ماشین کسی زده یا قرض گرفته پرداخت نکرده، مال کسی زایی کرده، خب اینو حتما باید بره جبران خسارت کنه از راه‌های خودش. یه ماست نه، حق الناس مالی نیست. مثلا یه نفر اذیت کردم من، خدای نکرده آبروشو بردم، اینجا حتما باید برم حلالیت بطلبم. در کنارش باید اون اگه نمازی نخوندم نمازمو چیکار کنم، قضا کنم، یا روزهایی که نگرفتم باید انجام بدم.
بسیار عالی، با توجه به هر دو در دنیا بسیار مؤثر خواهد بود.
بله بله یقینا
قرار نیست یکی رو انجام بدیم یکی دیگر رو، یعنی در کنار هم دیگر به موازات.
بله 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 باید با هم انجام.
آخه گاهی اوقات میشنویم که میگن حالا حق الله برای خداست دیگه، اگر انجام هم ندیم خدا میبخشه.
حالا اینا برن اون بر میبینن دیگه چه خبر.
آره و واقعا
یه ریسک شنوندگان عزیز و محترم، ببینید ما نسبت به یک مال اندک ریسک نمی کنیم. مثلا اگر یه گوشی میخوایم بخریم 10 جا تحقیق میکنیم.
بله.
چطور به همین سادگی میگیم که آقا خدا از حق خودش میگذره؟ ببین ما نمیخوام جای خدا بشینیم ها،
این خودش هم یه جوری اتفاق ناخوشایندی است که دیگه.
بله اصلا این که من این بی‌اعتنا بشم به فرامین الهی، این بی‌حرمتی به خداست. این خدا رو باید در نظر بگیریم ما. بله من اگه کارام انجام دادم، حالا تو این کارام یه مقدار نواقص ممکنه وجود داشته باشه، امید به رحمت خدا دارم. بله اینجا حتما باید امید داشته باشیم و مردم رو و همه شنوندگان رو امیدوار بکنیم. اما اینکه من کار انجام ندم بعد بگم نه خدا میبخشه، کجا خدا میبخشه؟ این همه آیات و روایات راجع به عذاب جهنم، راجع به بی‌اعتنایی به واجبات، پس اینا برای کی گفتن؟ برای مثلا اهل مریخ گفتن؟
بله بسیار عالی. پرسیدن که حق الناس بر چند قسمه، آیا فقط در اموال میتونیم این رو در نظر بگیریم یا جان مردم هم حق الناس محسوب؟
بله عرض کردم به بعضی از حق الناس مالی هم، مثلا دیه، یا مثلا اگر من خدا نکرد تصادفی بشه، جرحی وارد بشه، بعد دیه پرداخت میشه حق الناس. یا مالی رو از بین بردم، مثلا با این شلوغی ها طرف میزنه آین ماشین شخصی دیگه میشکنه، فراهم میره اعتنا نمیکنه، از پارکینگ در میاد میزنه ماشین مردم رو خراب میکنه، یا موارد دیگه. این یه سری از حق الناس مالی هم که حتما باید جبران بشه. بعد اینجا یه حکم رو من بیان کنم. ببین ممکنه شخصی بگه من 10 سال پیش 15 سال پیش زدم آینه کسی رو شکوندم رفتم.
بله.
خب سوال میکنه آیا طرفو میشناسید؟ میگه نه نمیشناسم. اینجا اصطلاحا میگیم رد مظالم اینجاست. یعنی من طرف مقابل رو نمیشناسم اما میدونم حق مالی به گردنم اومده، من به قیمت الان باید چیکار کنم؟ به دفتر مرجع
مراجعه کنم؟
بله مراجعه کنم بگم آقا این رد مظالم شما بگید، یا وکیل بشم به فقیر برسونم.
بسیار
عالی. مثل از حق الناس هست، اینا مالی نیستش، مثل این که طرف آبروش رفته، یا مثلا من چیکار کردم؟ اذیتش کردم، خدای نکرده همسایه رو اذیت شده، اینجا حتما باید برم حلالیت بطلبم. اما اگر اینجا اگر بخوام برم حلالیت بطلبم باعث میشه که بیشتر کدورت زیادتری محقق بشه، اینجا باید استغفار کنم.
بسیار عالی. آقای جعفری، آقای حمیدرضا، احمدرضا میر عزیز در کنار ما هستند و گفتند آیا اگر مسئولی درباره کسانی که حالا درباره اونها تصمیم میگیره و همه اون در واقع مردم هم اعتماد کردن بهش، تصمیم اشتباهی بگیره، حق الناسی برگردن اون مسئول هست؟
ببینید من یه تعبیر خودم دارم، میگم اون کسی که میاد یه کاری انجام میده از سر دلسوزی و میزنه سرنوشت خیلی ها رو عوض میکنه، اینجا خیانت کرده. اگر عمدن این کار رو کنه که جنایته. یعنی اون کسی که صلاحیت نداره یه پستی رو قبول کنه و با یه امضا، با یه تصمیم اجتماع سرنوشت یک نظام، یک ملت، یک مردم رو تغییر میده و باعث میشه مردم به نظام و به مکتب و به بزرگان بدبین بشه، این جنایت کرده، این خیانت داره، خیانت کرده.
بله.
این نمیتونه بدونه مثلا اون صلاحیت ها این پست رو قبول کنه.
بسیار عالی.
متاسفانه برعکس، حالا یه بحث مفصل است که چگونه باید مسئولیت قبول کنیم، کیا باید مسئولیت قبول کنن، که حالا متاسفانه میگم
خیلی اتفاق سختی است و ما خوشایند اگر واقعا راه خدا رو در پیش بگیریم و حواسمون
به همه. اون کسی که مسئولیت قبول میکنه باید صلاحیت این کارو داشته باشه، تازه باید با مشورت با کارشناسی کامل کارو انجام بده.
بسیار عالی. و در پایان هم پرسیدن آیا حق الناس با توبه و شهادت در راه خدا بخشیده میشه؟
اگر اون حقوق مالی نباشه بله، خدا انشالله اون بار جبران میکنه.
و باید اون کسایی که حالا حقی برگردنش دارن هم حلالش کنن دیگه، درسته؟
حالا در اونجا یه سری قوانین اونجا خدا